سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. یک فرمانده ارشد حزب الله در سوریه کشته شد. ایران میگوید عربستان برای فراهم کردن حضور در حج تمتع کارشکنی میکند. عربستان سعودی اما میگوید مانع حضور هیچ مسلمانی در این مراسم نخواهد شد. آمریکا اعلام کرد مانع از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران نمی‌شود. حزب الله لبنان می‌گوید مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شده است. شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله بامداد جمعه و در بیانیه این خبر را اعلام کرد. اسرائیل هنوز درباره این حمله موضعی اتخاذ نکرده است. در گزارش‌های منتشر شده از آقای بدرالدین به عنوان فرمانده عملیاتی حزب الله در سوریه نام برده شده است. مصطفی بدرالدین یکی از چهره‌های اصلی مظنون در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان نیز بود. او برادر همسر عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب الله بود که سال 1386 در دمشق کشته شد. عربستان سعودی اظهارات مقام‌های ایران مبنی بر ممانعت ریاض از حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را تکذیب کرد. وزارت حج عربستان اعلام کرده است که مانع حضور هیچ مسلمانی در این مراسم نمی شود. بنابر اعلام ریاض، مقام های ایران از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج امسال خودداری کرده و برخواسته های خود پافشاری می کنند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران روز پنجشنبه عربستان را به کارشکنی در این باره متهم کرد و گفت شرایط برای حضور در حج تمتع فراهم نیست. تهران برای حضور زائران ایرانی در حج امسال شرایطی را مطرح کرده و از عربستان سعودی خواستار پذیرش آنها جهت تامین امنیت حجاج شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده است واشنگتن برای از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نمی‌کند. آقای کری روز پنجشنبه در جمع مدیران بزرگترین بانک‌های اروپایی در لندن کوشید تا نگرانی آنها را از واکنش منفی ایالات متحده برطرف سازد. واشنگتن پیش از این شماری از بانک‌های اروپایی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران، زمینه برای از سرگیری ارتباط بانک‌های جهانی با ایران فراهم آمده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این کشور روز پنجشنبه اعلام کردند با وجود اختلاف‌ها با یکدیگر در انتخابات همکاری خواهند کرد. دونالد ترامپ و پل رایان دیدار اخیر خود در واشنگتن را گامی بسیار مثبت در مسیر اتحاد توصیف کردند که در این حال اختلافات آنها را نیز مشخص کرد. یک هفته پیش پل رایان اعلام کرده بود که برای حمایت از آقای ترامپ آمادگی ندارد. وزارت کشور ترکیه تایید کرده است که روز پنجشنبه دو انفجار در حومه دو شهر موجب کشته شدن دست کم 4 تن شد و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز انفجار در حومه استانبول در ساعات اولیه پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نظامی رخ داد. مقام‌های امنیتی شمار مجروحان این انفجار را 7 تن اعلام کردند. چند ساعت پس از انفجار استانبول انفجار دیگری در منطقه ساریکامیش در 25 کیلومتری شهر دیاربکر به کشته شدن چهار عامل بمبگذاری و مجروح شدن 17 تن انجامید. وزارت کشور ترکیه حزب کارگران کردستان پکاکا را متهم کرده که با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده این عملیات را انجام داده است. رهبران پکاکا نیز در هفته‌های گذشته دولت ترکیه را به دور جدیدی از نقض حقوق اقلیت کرد در این کشور متهم کردند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو در فضای مجازی هم میتونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda دنبال کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته در یک گفتگوی بلند درباره مضرات محصولات کشاورزی دستکاری شده از لحاظ ژنتیک و اثر آنها بر محیط زیست میشنوید.
اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده، دقیقاً به خاطر استفاده کردن این رویه سم و کود و علفات شیمیایی که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم، آب آلوده کردیم.
یک خانه، یک زمین.
مقاوم شدن محصولات کشاورزی به یک سری از آفات‌ها، قابلیت ماندگاری بیشتر محصولات، افزایش سرعت رشد، نیاز به آبیاری و مراقبت کمتر و بالا رفتن بهره‌وری در کشاورزی از جمله دلایلی هست که طرفداران اعمال تغییر ژنتیک در کشاورزی بر آنها تاکید دارند. در ایران به این نوع محصولات دستکاری شده تراریخته میگن، جاندارانی که یک یا چند ژن آنها با دخالت انسان اضافه یا کم میشه. در ایران از جمله فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی در زمینه تغییر ژنتیک برنج آغاز شده و نوعی روغن خوراکی تغییر ژنتیک داده شده هم به طور رسمی وارد کشور شده. محصولاتی که گاهی ارزان‌تر از نوع طبیعیش هستند، اما بعضی از پژوهشگران میگن میتونن باعث بشن مردم در آینده هزینه‌های درمانی سنگینی رو بابت اونها پرداخت کنن، چرا که توی بسیاری از آزمایش‌ها نشانه‌هایی از ابتلا به بیماری‌های فراوانی بعد از مصرف این محصولات مشاهده شده. این محصولات تراریخته در ایران اما از طرف بعضی سازمان‌ها حمایت میشن و واردات بعضی از محصولات با مجوز کاملا رسمی انجام میشه. اما دکتر خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک و پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران که رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست در تهران هم هست، با به کار بردن کلمه تراریخته برای دستکاری ژنتیک در گیاهان موافق نیست.
کلمه تراویخته خیلی معنی ندارم، برای اینکه قابل درک هیچ کس نیست که نمیدونه این کلمه معنیش چیه، کجای کار قرار گرفته. یکی از اهداف بزرگ پروتکل کارتخنا اینه که همه مردم بدونن که اصلا چی میخورن، چی کار میکنن، بلایی سرش ممکنه بیاد یا نه. مسئله دستکاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آیندهش رو نمیدونیم، همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و علف کش شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره، همه چیمون آلوده میکنه، سرطان‌زایی میکنه. اینی که باید خیلی خیلی با دقت و آرامش بریم توی این همچین روشی تو دنیا وجود داره.
شما میگید باید با دقت و حوصله با موضوع دستکاری ژنتیک برخورد بشه، اما چرا نقطه منفی و ابراز نگرانی ها و ترس ها از شکل گیری و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده اینقدر همگیر و فراگیره؟ چطور باید به گفته شما آروم باشیم و با حوصله جلو بریم؟
یک، به نظر ما فرار ژنه، برای اینکه ما نمیدونیم که عکس‌العمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم، تو جهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جاها الان عبرالعبه ترزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه و باید خیلی دقیق با ارزیابی خطر، ارزیابی محیط زیستی و ایمونی زیستی نگاه بشه. و اتفاق دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبورات، مرگ پروانه ها. محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه آدم هایی که الان پیشن وجود نخواهم داشت که بگم چی شد چی نشد یا جواب بی باشن. سم و کود و علف کش های شیمیایی 50 سال پیش نمیدونستن که این خطرات در پیش خواهد داشت.
یکی از دلایلی که برای دستکاری ژنتیکی حیوانات و محصولات کشاورزی ذکر میشه اینه که باید از حالا به فکر تهدیدهای غذایی سالهای آینده باشیم و همطور گفته میشه که حواسمون باید به محدودیت‌های کشاورزی و کمبود غذا در آینده باشه. از طرف تحقیقات اخیر خودش به تنهایی نشون دهنده این هست که بسیاری از این محصولات که به جی ام معروف هستن میتونن منجر به بروز بیماری‌های مثل آلرژی، ابتلا به بیماری‌های جدید، مشکلات در دستگاه گوارش، بیماری قلبی، چاقی مفرد و ده ها بیماری دیگه بشن. این دو وضعیت متضاد رو چطور میشه کنار هم گذاشت؟
تمام تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده دقیقاً به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفزش شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت رو از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب برسنگی جهان رو نخواهد داد.
آیا ما هم مثلا در ایران باید همین راه رو طی کنیم و دوباره تمام این شرایط رو پشت سر بگذاریم و این نتایج رو به دست بیاریم؟
امنیت غذایی، حاکمیت غذایی، از بین رفتن ذخایر ژنتیکی، اینا داستانایی که خیلی خیلی جدیتر باید در نظر گرفته بشه تو کشورم، چون فرقی نمیکنه اگر اتفاق بدی برای ذخایر ژنتیکی من بیفته هم ضررش برای هر گروه بسته که تو هر کشوری وجود داره هست. به همین دلیل اعتقاد خیلی خیلی سنگین من اینه که ما برگردیم به عقل و درایت خودمون، نگران غذای مردم نشیم، نگران این نشیم که ما فقط میتونیم 12 میلیون نفر غذا بدیم که یک از بزرگان این موضوع رو مطرح کرده، نشیم. برای اینکه ما روش های رو میتونیم داشته باشیم، با بالا بردن تنوع رقم میتونیم خیلی راحت همین کشورمون رو سیر کنیم، چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش بر بیاد، هیچ دلیلی نمیدونم که سراسیمه بیشیم و روش های کشورهایی که همین گذشته کشاورزیشون به خطان همین نمیرسه بیاریم، علمش رو داشته باشیم برای تو آزمایش با. این اعتقاد شدید منه. وقتی نگاه میکنم میبینم که کشورهای اروپایی دونه به دونه دارن من میکنن و شرایط احتیاط رو میارن جلو، وقتی یک کشور عظیمی مثل روسیه رو میبینم که کاملا ممنوع کرده، اینا رو که نگاه میکنم میگم باید یه مقدار این سراسیمگی رو قطع کنیم، به هیچ کم دعوا نداریم، اصلا هم اجازه نمیدم تو تفکرم که غذا رو سیاسی کنم، برای اینکه این موضوع اقتصادی نباید باشه و باید ما برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیک خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم و هیچ گروهی حق تصمیم گیری برای ذخایر ژنتیکی کشور که مال ملت و مال مردمه اجازه نداره این کارو بکنه. پیشنهاد میشه به این گروه که احترام به ذخایر ژنتیک این کشور که به خصوص گندم و جو اینا که خاصگاه گندم و جو بوده و فعالیت در جهان خیلی خیلی محترمتر حرکت کنه.
اشاره کردید به ممنوعیت ورود این محصولات کشاورزی به بعضی از کشورهای اروپایی، اما وضعیت کشاورزی در ایران رو چطور می‌بینید و همینطور واردات این محصولات در ایران چقدر رواج داره و حمایت میشه؟
دلم می‌خواد که مردم بفهمن که الان سال‌ها بدون مجوز، با اینکه ما پروتکل کاتخینا رو امضا کردیم، ما اینجور وارد کشور داره میشه دستگاه ژنتیکی. از خودم سوال می‌کنم که ارزیابی که نشده چرا 20% جامعه من داره نازا میشه؟ نگرانه نمیدونم چیم که عقب بمونیم. همه به توی اخبار میمیسن 29 کشور جهان دستگاه ژنتیکی داره میکنه، ما عقب موندیم. من میگم هر وقت 199 کشور شدیم اون وقت من نگران میشم، دسته که روز به روز داره کم میشه و به نظر من باید یه مقداری با آرامش بیشتر و از سراسیمگی بیم بیرون و ارزیابی رو بذاریم کنار و تکنولوژی رو وارد کشور کنیم که تحمیل بشه به سبد غذای من. خیلی خیلی دقت بیشتری باید بشه، چون کشوری که مجبور بشه داره بعضیش از بیرون بخره اول نابسامانگریشه، در اینکه ما خودمون داشتیم همه اینا رو باید برگردیم و احترام بذاریم به آزمون خطای خودمون. اگر بذرامون آلوده بشه، یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی زنبور، که اگر زنبور از جهان برکنده بشه اول لقاح برقرار نمیشه و اول بدبختی میمونه که مردم اصلا ببینن که چه اتفاقی برشون داره میره. کافی نیست که بعضیشون بگن به کسی مربوط نیست، چرا؟ برای اینکه یکی سبب غذای من میاد توی ذخایر ژنتیکی من، میاد تو فرار ژن من. این همه داستان پیچیده‌ایه که خیلی خیلی باید دقیق پیش بریم.